بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة العملية الأولية في حالة الشك: كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتيسر له إثباته أو نفيه فلا بد له من تحديد موقفه العملي تجاه هذا الحكم المشكوك، ويوجد مسلكان في تحديد هذا الموقف. الأول مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهو المسلك المشهور القائل بأن التكليف ما دام لم يتم عليه البيان فيقبح من المولى أن يعاقب على مخالفته. در أول علم أصول إشون بيان فرمودان که ادله بر احکام شرعیه دو قسمه، یا ادله محرزه یا ادله محرزه نیست. ادله محرزه اینه که کاشف از حکم واقعیه، یا قطعی یا ظنی. این ادله بود که تا هنوز خواندیم به نام ادله اجتهادی هم نامگذاری شده. الان رسیدیم به قسم دومی از ادله به نام ادله غیر محرزه. این ادله غیر محرزه اسم اصلیش اصول عملیه هست، و اصول عملیه وقتی استفاده ازش میشه که برای مجتهد حکم واقعی مجهول بماند، به هیچ وجه راهی برای حکم واقعی نداشته باشد. در اصول عملیه هم ابتداعا ما از اصل عقلی بر بحث کنیم، ببینیم با قطع نظر از این که راجع به این اصول از طرف شارع بیانی رسیده باشد، عقلا وظیفه ما چیه؟ در وظیفه عقلی عند شک، یعنی عند شک در دستور مولا، اگر شک کردیم که دستوری از طرف مولا رسیده یا نرسیده، اول ما دو رکعت نماز واجبه یا واجب نیست، هیچ گونه دلیلی هم نداریم بهش، فقط احتمال میدیم 50% که واجب باشه، احتمال میدیم که واجب نباشه. و راجع به وظیفه شک از طرف شارع هم وظیفه نرسیده برای ما که هر وقت شک کردین چی کار کنین. ما میمانیم عقل ما، ببینیم مقتضای اصل عقلی چیه عند شک. آیا قاعده اولی و اصل اولی عقلی در حالت شک براءت عقلیه یا احتیاط؟ میفرماید دو تا مسلکه، مسلکی است که کل علما انتخاب کرده اند، گفتن عند شک وظیفه از نگاه عقل براءته، که همون اسمش به نام براءت عقلی یاد میشه. این مسلک کل علمای در مقابل همه علما، مسلک مرحوم شهید صدره که میفرماد اگر ما شک کردیم و از طرف شارع چیزی نرسیده بود، مقتضای اصل عقلی اینه که بر ما احتیاط واجبه. ایشون در شبهات بدویه ها، نه در اطراف علمی اجمال، در اطراف علمی اجمالی که همه کس قائل به احتیاطه، ایشان حتی در شک بدوی هم میگه اگر رخصتی از طرف شارع نرسیده بود، که رسیده، حالا فرض میکنیم نرسیده باشد، اگر رخصتی نرسیده باشد عقلا بر ما احتیاط واجبه. پس اصل اولی عند شک در تکلیف پیش بقیه علما قاعده قبح عقاب بلا بیان است که همون براءت باشد. و بر مسلکی ایشون بله از باب حق و طاعه پیش میاد، میگه عند شک هم دستورات مولا بر ما لازم الاجرایه. اگر عند شک ما شک داریم، اگر در واقع دستوری باشد، دستورش بر ما لازم الاجرایه، چون که لازم الاجرایه و ما نمیدانیم، لذا بر ما لازم است که احتیاط کنیم، باید اون شیء مشکوک را انجام بدهیم. ای اصل اولی. بعد راجع به این که اصل اولی براءت عقلیه، بقیه علما همینجور به عنوان مدعا ادعا کردن، گفتن که براءت عقلی جاری میشه عند شک. از بین علما محقق نائینی، محقق مرزای نائینی، ایشون خواسته استدلال کند، با دو تا برهان ثابت کند که عند شک باید براءت جاری شود، و ایشون هر دو تا برهان را رد میکند، میگن نه این دو تا برهان هیچ کدامش دلالت بر براءت عقلی نداره. تا بخوانیم که ببینیم چی میشه. القاعده العملیه الاولیه، قاعده عملی اولی، قید اولی به خاطر اینه، یعنی با قطع نظر از بیان شارع، بران که شارع هم در وقت عند شک برای مکلف دستوری داده، ما فرض میکنیم که دستوری از طرف شریعت نرسیده باشد قاعده اولی چیه در حالت شک؟ کل ما شک المکلف، مکلف مجتهد هر وقت شک کرد در فی تکلیف شرعی، شک دارم که در اول ما دو رکعت نماز بر من واجبه یا واجب نیست، این شبهه وجوبیه، یا در شبهه تحریمیه شک دارم شرب توتون حرام هست یا حرام نیست، اینم شبهه تحریمیه. هر وقت مجتهد همچون شکی کرد ولم یتیسر له بله اثباته، و برای مجتهد امکان نداشت، میسر نبود که اثبات کنه که در واقع حرام شرب توتون یا حرام نیست، او نفیه یا حرام نیست، مثلا هیچ گونه دلیلی بر حکم واقعی ندارد، نه دلیل قطعی نه دلیل ظنی معتبر. خب وقتی نداره چیکار کنه؟ آقا میفرماید اینجوری نمیتونه دست بسته بنشینه، باید در مقابل این شرب توتون یه موقفی بگیرد، عکس کنه، در مقابل نماز در اول ما باید یه موقفی بگیرد، یا عملا بخواند یا عملا نخواند، بالاخره کاری بکنه. فلا بد له من تحدید و تعیین موقفه العملی، یک استگاه عملی در مقابل این حادثه بگیره، یعنی عملا یا همیشه نماز اول ما را بخونه، سیگار را همیشه ترک کند، یا نه مخیر، گاهی بخواند و گاهی نخواند، بالاخره یه موقف عملی باید داشته باشد تجاه هذا الحکم المشکوک، در مقابل این حکم مشکوکی که نماز اول ما باشد. و یوجد، خب اون تحدید عملی، قاعده در اون تحدید عملی چیه؟ موقف عملی چیه؟ اینجا براءت یا احتیاط، این محل بحث. و یوجد مسلکان، و پیدا میشه در بین علما دو تا مسلک، فی تحدید هذا الموقف، در تعیین این موقف که آیا اصل اولی عقلی نه شرعی، کاری به شرع هنوز نداره، عند شک وظیفه شرعی برای ما از طرف شارع مشخص نشده، ما میمانیم عقل ما، ببینیم عقل چی میگه، عند شک چیکار کنیم. الاول، مسلک اول، گفتن عند شک براءت عقلی جاری میشه، مسلک و قاعدت قبح العقاب بلا بیان، گفتن این قاعده که اسمش براءت عقلی میگن، گفتن هر جا مجتهد شک کرد دلیلی نداشت بر حکم واقعی، وقتی دلیل بر حکم واقعی نداشت این قاعده قبح العقاب بلا بیان جاری میشد. مثلا میگیم نماز اول ماه اگر در واقع هم واجب باشد که مولا واجب کرده باشه، ولی این وجوب را بر ما بیان نکرده، بیانش نرسید دیگه، فرض ما اینه که ما شک داریم، خب بیان نکرده، فحص هم کردیم چیزی به دست ما نیامد، وقتی بیان نکرده باشه در روز قیامت ما را برای این وجوب نماز عقاب کند، این عقاب بر مولا قبیح زشته و محاله، پس وقتی یقین کردیم که راجع به نماز اول ما عقاب نداریم، چی این که در واقع واجب باشد چی این که واجب نباشه، معنای این که ما عقاب نداریم یعنی آزادیم، میتوانیم بخوانیم میتوانیم نخوانیم، این میشه معنای براءت عقل. و هو المسلک المشهور، این مسلک مشهور علمایه، بلکه کل علما به جز مرحوم شهید صدر، مسلک همه اینه که عند شک براءت عقلی جاری میشه. القائل، این مسلک مشهوری که قائله بان التکلیف ما دام لم یتم علیه البیان، تا وقتی که بیان بهش نرسیده، مثل همین وجوب نماز اول ما، خب اگر وجوبی در کار باشد ممکنه ما احتمال میدیم در واقع وجوب جعل شده باشه، ولی وجوبی که جعل شده و بر ما بیان نشده باشد، همچو وجوبی بر در مقابل همچو وجوبی ما عقاب نمیشیم، عقاب نمیشیم یعنی چی؟ یعنی میتونیم ترکش کنیم، هیچ برای ما محذوری نداره. بأن التکلیف ما دام لم یتم علیه البیان، تا وقتی که تمام نشده بر اون تکلیف بیان، فیقبح من المولا، قبیح است از مولا، ان یعاقب علی مخالفته، این که عقاب بکند مرا بر مخالفت اون تکلیفی که بهش بیان نرسیده. پس یقین داریم که راجع به وجوب نماز اول ما عقاب نمیشیم، چی در واقع واجب باشد چی در واقع واجب نباشه، یعنی میتونیم ترکش کنیم، عقاب نداره، همین که عقاب نداره این معنای براءت عقلیه، یعنی نفی وجوب واقعی رو نمی کنیم ما با براءت، نمیگیم که در واقع واجب نیست، میگیم چی واجب باشه در واقع، چی واجب نباشد عقاب نداریم، برای اینکه بیان برش تمام نشد. این معنای براءت عقلی. و هذا المسلک یعنی به حسب تحلیل، و این مسلک قصد کرده به حسب تحلیل، کما عرفنا فی بحث سابق، همونطوری که ما در بحث گذاشتم فهمیدیم معنای این مسلک اینه، این حق طاعت للمولا، حق طاعت برای مولا مختص است به تکالیف المعلومه، به تکالیف معلومه، ولا یشمل التکالیف المشکوکه، و شامل تکالیف مشکوکه نمی شود. مثلا فرض فرمان که مولا هم به ما یه دستوری داد، شمر هم یه دستوری داد، خب از عقل سوال کنیم اطاعت کدام این دستور ها بر ما لازمه؟ معلومه که اطاعت دستور مولا لازم، اطاعت دستور شمر لازم نیست. شمر هزار بارم به ما چیه چی را واجب بکند، ما بهش اعتنا نمی کنیم. وقتی ترک کردیم دستورات شمر را، ما به حکم عقلا عقاب نمیشیم، برای اینکه شمر بر ما حق فرمان روایی نداره. اما اگر دستور مولا را ترک کنیم، از عقلا سوال کنیم که آیا مولا حق داره به ما کتک بزنیم، میگه بله، چون که مولایت بود، به دستور داده بود، شما انجام ندادین، حق کتک داره، حق این که شما را به جهنم ببرد داره. این معنای اینه که میگیم اطاعت مولا بر ما لازمه، واجبه. اطاعت مولا واجبه، یعنی اگر از فرمانش سرپیچی کنیم مستحق عقاب و جهنمه. این به حکم عقله، این عقل درک کرده. خب از عقل سوال میکنیم کدوم دستور مولا اطاعتش بر ما لازمه که اگر نکردیم استحقاق عقاب داریم؟ بنابر مسلک مشهور میگه اون دستورات مولایی که برای شما معلوم باشد، یعنی علم به دستور مولا داشته باشین، انجام ندهین، مولا حق کتک داره. اما اگر مولا در واقع دستور داده ولی دستورش به شما نرسیده، اینجا شما مخالفت کنین، اینجا مولا بر شما حق طاعت نداره، یعنی بر ترکش عقاب نمیشین. معنای براءت عقلی اینه که در دستورات واقعی مولا که هنوز به ما نرسیده، اونجا مولا بر ما حق اطاعت نداره، ما اگر مخالفت کنیم مولا نمیتونه ما رو کتک بزنه، کتک زدن بر مولا قبیحه. این معنای براءت عقلی. کما عرفنا فی بحث سابق، معنای این مسلک، این قاعده قبح عقاب بلا بیان اینه، یعنی این حق طاعت للمولا، حق طاعت برای مولا، حق طاعت یعنی که اگر انجام ندهیم جهان استحقاق عقاب داشته باشه، معنای حق طاعت اینه. این استحقاق عقاب برای دستورات مولا مختص است به کدوم دستور؟ به اون دستوراتی که المعلومه، ما علم بهش داشته باشیم، یعنی به ما رسیده باشد. ولا یشمل المشکوکه، و این حق طاعت شامل نمی شود اون دستوراتی را که اون دستورات در واقع از مولا صادر شده ولیکن به ما نرسیده. مثل این الان فرض بفرمایید بنده به عنوان پدر یه دستوری صادر کردم برای پسرم، ولی پسرم از دستور من اطلاعی نداره و این دستور را انجام نداد، برای که بیچاره اطلاعی نداره. اون وقت این پسر را شما ببرین در محکمه عقلا، عقلا این پسر را مستحق کتک میداند یا نه از جانب من؟
نه.
چرا؟ برای اینکه نرسیده. کی دستور پدر لازم الاجرای برای پسر که اگر انجام نداد پدر حق کتک دارد؟ وقتی که این دستور برای پسر برسه. عیناً وظیفه ارتباط بنده با مولا مثل ارتباط پدر با پسر. این یه مسئله، مسئله دلنشینی ها، این مسئله اول، مسئله مشهور، مسئله دلنشین دلپذیره. از ثانی مسئله حق طاعه. دومی که مسلک خود مرحوم شهید صدر است، میفرماید که نه، دومی مسلک حق طاعه الذي تقدم شرحه، این مسلک حق طاعه ای که مقدم شد و گذشت شرحش، و هو مبنی، و این مسلک دوم مبنیه علی الایمان، بر این که ما ایمان داشته باشیم و قبول کنیم به ان حق الطاعه للمولا، حق طاعت برای مولا بله شامل میشه دو مورد را، یکی در مواردی که دستورات مولا به ما برسد، اونجا مولا بر ما حق طاعت داره، نکرده مستحق عقاب. یکی دستورات مولا که ما شک داریم که دستور داده یا نداده، در موارد شکم بر بنده واجبه که اون دستور را، اون دستوری مشکوک را انجام بده. اگر انجام نداد، در واقع معلوم شد که دستوری بوده، اونجا مولا حقی کتک داره. به ان حق الطاعت للمولا یشمل کل تکلیفین، هر دستوری که از طرف مولا صادر شده باشد، منتها فقط یک شرط داره، تا جایی که معلوم العدم نباشه. یه وقتی مولا دستوری داده پیش خودش به ما، ولیکن من قطع دارم که مولا دستور نداده، من چون قطع به عدم تکلیف دارم، این قطع حجیتش ذاتیه، برای من عذره، اینجا مولا حق طاعت بر من نداره. ولی نه، اگر یقین دارم که دستور هست، اینجا حق طاعت بر من داره، یا شک دارم که آیا دستور هست یا دستور نیست، بازم اینجا بر من احتیاط واجبه، نسبت به اون دستور مشکوک باید برخورد احتیاطانه بکنم. غیر معلوم العدم ما لم یأذن المولا، بله یه وقت خود مولا اذن میدید، میگه ایها الناس، وقتی شک کردیم که از طرف من دستوری به شما هست یا نه، در صورت شک من حق طاعتم را از گردن شما برداشتم، که او براءت شرعی میشه، یعنی خود مولا اذن داده که در موارد شک بر شما لازم نیست. اما فرض ما اینه که نه، ما میگم از طرف شریعت هنوز چیزی به ما نرسیده. اصل عقلی چی میگه؟ میگه اصل عقلی میگه احتیاط بر شما واجب. ما لم یأذن المولا نفسه، تا وقتی که اذن نداده باشد مولا نفسش را، نفس مولا، ای عدم التحفظ من ناحیته، یعنی تا وقتی که ثابت نشده عدم تحفظ از نگاه مولا. یا وقتی خود مولا میگه بابا اگر یقین پیدا کردین به دستور من، بله اینجا اطاعت نکردین شما را به جهنم میبرم، اما اگر شک داشتین که اینجا دستور از طرف من هست یا نه، مثل نماز اول ما واجبه یا واجب نیست، اینجا رفع اعمالا، یعنی خود شارع به ما اذن داده، وقتی اذن داده باشه اینجا حق طاعتش ساقط میشه. پس خیلی بر ثمره فقهی با هم نداره ها، مسلک مرحوم شهید صدر با مسلک مشهور، برای اینکه غالبا خب در مواردی که شک در تکلیف داریم، براءت شرعی که هست رفع اعمالا، این هم شهید صدر قبول دارد و هم بقیه علما، فقط در بعضی موارد ثمره پیدا میشه. در کجای؟ در اون جایی که فرض کردیم براءت شرعی جاری نشد، رفع اعمالا یعلمون معارض پیدا کرد، بالاخره در یه موردی که شکی در تکلیف داریم، اونجا به خاطر یه مانعی براءت شرعی جاری نشد. حالا که براءت شرعی جاری نشد چیکار میکنیم؟ اون وقت اونجاست، در اون مورد مرحوم شهید صدر باید فتوا بدهد به وجوب احتیاط، بقیه علما فتوا میدن به براءت عقلیه. خیلی کم مواردی اگر پیدا بشد که ثمره ظاهر بشه. فبناء على المسلک الاول، بنابر مسلک مشهور که عرض کردم خیلی دلپذیرم هست، یکون القاعده العملیه، تکون می بوده باشه قاعده عملیه اولیه، یعنی اصل عقلی، اصل عقلی عند الشک هی البراءه، براءته، براءت نه معنیش اینه که نفی کنیم حکم واقعی رو، احتمال میدیم حکم واقعی باشه، ولی میگیم چی باشه چی نباشد، ما در مقابل این حکم مسئولیتی نداریم، ما آزادیم، اینه میگیم هي البراءة بحكم الأخذ. وبناء على المسلك الثاني، وبناء بر مسلك خود مرحوم شهيد صدر، تكون أصل أولي المذكورة هي أصالة شغل الذمة، احتياط واجبة، باید هميشه نماز أول ما را بخواند وقتی که شک داشت که آیا واجبه یا واجب نیست. أصالة شغل الذمة بحكم عقل، ذمه ما مشغول ما دام ما لم یثبت اذن من شارع، تا وقتی اذن از خود شارع بر ترک نرسیده باشد، فی عدم تحفظ، در این که بله خیلی من اهمیت به این تکلیف مشکوک نمیدیم، خواستینم انجام ندین، اگر همچو رخصتی داد ما میتونیم ترک کنیم، ولی مادامی که رخصت نداده بر ما واجبه که نماز مشکوک را همیشه به جا بیاریم. و یظهر، خب اون وقت این دوتا مدعا، آیا اصل اولی عقلی براءت عقلیه یا احتیاط عقلی، کدامش جاریه؟ مدعا فهمیدیم. مشهور میگه براعت، مرحوم شهید صدر میگه اشتغال، ولیکن بقیه علما این براعت عقلی رو برهان برایش نیاوردن که چرا عند شک باید براعت جاری بشه، فقط به عنوان مدعا گفتن، برهان برایش نیاوردن. از بین علما محقق نائینی، و یظهر من کلام المحقق نائینی، از کلام مرزای نائینی رحمه الله ظاهر می شود، انه حاول، او در صدد شده، بله، الاستدلال على قاعده قبح العقاب بلا بیان، خواسته استدلال کند که در مورد شک باید براعت جاری بشه، دلیل آورده بر اینکه اینجا باید براعت عقلی باشد. اون چی آقا؟ والبرهنه علیها، برهانی بر این براعت عقلی اقامه کرده، و یمکن تلخیص استدلاله فی وجهین، امکان داره ما ملخص کنیم استدلالش را در دو تا برهان، که انه ایشان برهانی ثابت کرده که باید اندشک براعت عقلی جاری بشه. کدام اون دو تا برهان؟ برهان اولش اینه، خوب توجه کن، احدهما ان التکلیف انما یکون محرکن للعبد بوجوده العلمی، تکلیف کی محرک میشد بنده را، کی میتوانه این تکلیف دستور مولا ما را حرکت بدهد؟ وقتی به این دستور مولا ما علم داشته، و الا اگر علم نداشته باشیم خب ما نمیدونیم که از طرف مولا دستور هست یا نیست، قرن اون دستوری مشکوک ما را نمیتواند حرکت بدهد. کما اینکه در بقیه امور تکوینی آقا، دیدن شیر موجب فرار میشود، درسته یا نه آقا؟ شیر موجب فرار انسانه، برای اینکه خب انسان را پاره میکنه میخوره، مونتا شیر واقعی موجب فرار میشه یا دیدن علم به شیر؟ من در یه بیابانی را میرم، در واقع اینجا شیری وجود داره ولیکن من نمیدانم، و من چرا فرار نمی کنم آقا؟ برای اینکه وجودی واقعی شیر موجب فرار نیست، اون که موجب فرار چیه؟ گیر کرد آقا، علم به شیره، علم دا ببینم که اونجا شیره، اون وقت ببین که چجور فرار خواهم کرد. دو پا داشتم، دو تایی دیگرم عیناً در دستورات مولا میره. من اگر بدانم مولا نماز صبح را واجب کرده صبح پا میشم، خب اگر ندانم که آیا واجب کرده یا واجب نکرده، افرض در واقع واجب کرده باشه ولی من این وجوب را نمیدونم، اون وجوبی که من نمیدانم هیچگاهی مرا وادار به نماز خواندن نخواهد کرد. انما یکون محرکن للعبد بوجوده العلمی، تکلیف محرک عبده منتها به وجود علمی، یعنی وقتی که علم داشته باشد مکلف، اون وقت اون تکلیف میتوانه ما را وادار به نماز خواندن کنه، لا به وجود الواقعی، نه اینکه مجرد اینکه مولا پیش خودش وجوب را برای نماز صبح جعل کرده ولی من هنوز این وجوب را نمیدانم، این ما را نمیتوانه که حرکت بده. کما هو الحال فی سائر الاغراض، در بقیه اغراض تکوینی و اهداف تکوینی دیگر هم همین جوریه. مثلا فالاسد، مثلا اسد این از وجود این نیست، یحرک الانسان نحو الفرار، حرکت میدهد انسان را به سوی فرار، به وجوده المعلوم، وقتی که علم به وجود شیر داشته باشیم که اینجا شیری هست اون وقت فرار میکنیم، اما اگر در واقع شیر اونجا هست وجودی واقعی داره ولیکن من بهش علم ندارم، هیچگاهی من فرار نمی کنم، برای اینکه در راه خود میرم. کسی بگه چرا فرار نمی کنم، میگم برای چی؟ چیه مگر؟ هیچ گاهی من فرار نمی کنم. پس این فرار از چی نشد میگیره؟ از علم به شیر، نه از وجود واقعی شیر. و علیه فلا مقتضی للتحرک مع عدم العلم، مقتضی نیست برای حرکت بنده به سوی عمل با عدم علم به تکلیف. و من الواضح، و اینم از جمله بدیهیه، این که عقاب علی عدم التحرک، بر این که چرا حرکت نکردی عقاب بشیم، مع انه لا مقتضی للتحرک، با این که مقتضی برای تحرک وجود ندارم، مقتضی برای تحرک علم من به تکلیف بود، علم به تکلیف ندارم پس حرکت نمی کنم، حالا برای این که من حرکت نکردم مولا ما را عقاب کنه، این عقاب از مولا قبیحه. خوب توجه، این برهان اول و دلیل اول. با این دلیل اول ثابت کرد که در اول ما راجع به این نماز اول ما چی جاری باید بشه؟ براعت، براعت عقلی. والآخر دلیل دومش، الاستشهاد بالاعراف العقلایی. این دلیل دومش خیلی روشنه ها، دلپذیرم هست. استشهاد کرده مرزا اینائینی بالاعراف العقلائیه، به عرف عقلا، میگه بالاخره شما هم که الحمدلله از عقلایین، اگر هم از عقلا نباشین اقلا با عقلا همسایه که هستین. در عرف عقلا ببین چی جوره، دستور پسر، دستور پدر، آخر پدرم حق اطاعت بر پسر داره. این دستور پدر کی پسر را حرکت میده؟ وقتی که دستور به پسر برسه، علم پیدا. اما مادامی که علم به دستور پدر ندارد، هیچگاهی، مثلا فرض فرم من الان دستور دادم به پسرم که باید امروز تهران بره، من واجب کردم برایش که تهران بره، خب من حق اطاعت بر پسر دارم یا نه؟ خب هر پدری حق اطاعت بر پسر داره، ولیکن این دستورم به پسر نرسیده. این پسرم حرکت به تهران میره یا نمیره امروز؟ ابدا. چرا نمیره؟ برای اینکه علت رفتنش دستوری من بود، خود دستوری من بهش نرسیده تا او را حرکت بده به سمت تهران. خب اگر این پسر نرفت، من دستور داده بودم ولی دستورم بهش نرسیده بود، معذالگ این پسر نرفت، شب رفتم خانه، من حق دارم این پسر را کتک بزنم یا نه؟ نه. این معنایش قبح عقاب بلا بیانه. پس معلومه که براءت، یعنی کما این که در اعراف عقلا، در موالی عرفی و عبید عرفی، اگر مولای عرفی دستوری داده برای بنده اش ولی این دستور به بنده نرسیده و ولذا چون به دستور به بنده نرسیده، این بنده هم امتثال نکرده، این مولا حق کتک نداره. این معنایش همون برابر. والآخر الاستشهاد بالاعراف العقلائیه، استشهاد کرده مرزا به عرف عقلائی و استقباح معاقبت الامر، و این که در عرف عقلا قبیح حساب میکنن عقاب کردن امر در مجتمعات عقلائیه، که این امر در این اجتماع، بله در اجتماع اروپایی، امریکایی، آسیایی، هر جایی که باشه در اجتماعات عقلائی قبیح حساب میکنن کتک زدن مولا مأمورهو این بنده اش را بر مخالفت یک دستوری که او دستور به این بیچاره بنده هنوز نرسیده بود. از تمام محاکم عقلا سوال کن، بگو این بله فرض کنید دولت، خود دولت حق اطاعت بر ملت داره، ولیکن این دولت دستور صادر کرده برای اینکه ملت مالیات بده، فقط دستور صادر کرده ولی به هیچ کسی هم اعلام نکرده. ملت بیچاره نمیدونه که قانون مالیات بر ما جعل شده دستور یا نشده، هیچ کسی مالیات نمیده. اینجا دولت حق نداره کسی رو ببره زندان کنه که چرا مالیات ندادی. میگه خود تو اول بیان میکردی، ما میفهمیدیم که مالیات واجبه، تا اینکه بله یه وقتی اعلام کند به مردم ابلاغ کند بعدش ندهد، اون وقت قوه اجرایی حق داره که اقدامات لازم و مقتضی را به عمل آورد، من الزندان و المصادره و الى آخر. این دوتا برهان، مرحوم شهید صدر باید این دوتا برهان را رد کند وقتی که میگه در موردی که با اینکه دستوری مولا بر ما نرسیده، مع ذلک مولا حق کتک داره، چون مولا حق کتک داره بر من واجبه که احتیاط بکنم، باید این دوتا برهان را رد کنه. لذا ایشون میفرمان اما وجه الاول، دلیل اول مرزا، فیرد علیه، و اشکالی که وارد میشه بر این وجه اول اینه، ان المحرک للعب انما هو الخروج عن عهده حق الطاعت للمولا، برای اون که برای مکلف خیلی مهمه اینه، اون کار به این نداره که در واقع دستور مولا انجام شد یا انجام، او کار به دستور مولا اصلا نداره، او فقط کار به ای داره که من کاری بکنم که کتک نخورم، در امان باشم از عقاب. وقتی این جوره وظیفه همه عبد اینه ها، همه مکلف اینه که کاری بکنم که بهشت برم، جهنم نه. این اما هدف واقعی مولا انجام گرفت، حاصل شد یا حاصل نشد، او مورد اهمیت بنده نیست داره. خب اگر حق اطاعت داره معناش اینه که احتمال جهنم رفتن هست. وقتی احتمال جهنم رفتن بود، عقل میگه آقا بابا این ضرر، دفع ضرر محتمل بر شما واجبه، باید اینجا کاری کنی، هوش داری که نماز را ترک نکنی، برای اینکه اگر در واقع نماز واجب باشد ولو وجوبش به شما نرسیده باشد، بازم مولا حق کتک بر ترک نماز دارد و تمام هم مولام اینه که کاری بکند که حق کتک مولا از بین بره. پس اینجا واجب میشه که احتیاط کنه. ان المحرک للعبد انما هو الخروج، باید مکلف خارج بشد از عهده حق طاعت مولا. از عهده حق طاعت مولا یعنی کاری بکند که عقاب نشه، فقط یه جهنم میترسه، کاری بکند که به جهنم نره. وقتی اینجوره و غرضه الشخصی قائم بالخروج عن هذه العهده، و هم مکلف، غرض شخصی مکلف قائم بر این که خارج بشه از این عهده، یعنی کاری بکند که در امان باشد، فقط برای خود میخواد امان پیدا کند، کاری به چیزی دیگر نداره که هدف واقعی مولا چیه و چی بوده چی نبوده، حاصل شده حاصل نشده، کاری به هدف واقعی مولا ندارد. لا به امتثال تکلیف به عنوانه، نه اینکه هدف مکلف این باشد که اون تکلیف و دستور را به عنوان اون دستور انجام بدهد. کار غرض مکلف اینه که من کاری بکنم که زیر کتب نرم، فقط اینه میخواد. وقتی اینجوره فلا بد من تحدید حدود هذه العهده، لابد است از این که معین کنیم حدود این عهده چقدره، یعنی اول عقل بگوید در کجاها مولا حق کتک زدن دارد و در کجاها حق کتک زدن نداره. خب میگه وقتی اینجور شد ما به عقلمان مراجعه میکنیم، وقتی رجوع کردیم میگیم که در موارد تکالیف مشکوک مولا حق کتک داره، همون احتمال کتک و عقاب خودش محرکه برای اینکه من این نماز اول ما را باید همیشه بخوانم برای پرهیزی از عقاب. دیگه لازم نیست که خودی وجوب بر من برسه، وجوب رسیده باشد یا نرسید. بله، فلا بد من تعدید حدود هذه العهده. و ان حق الطاعه، باید تعیین کنیم که حق طاعت هل يشمل التکالیف المشکوکه، یعنی در مورد تکلیف مشکوکم احتمال جهنم هست یا نه. آقا مرحوم شهید سر میفرماد بله در موارد تکالیف مشکوکم احتمال جهنم رفتن هست. وقتی احتمال جهنم رفتن بود، همین احتمال جهنم رفتن خودش محرک میشه مرا که همیشه باید این نماز را بخوانم تا احتمال جهنم رفتنم از بین بره. هل يشمل التكليف المشكوك التكاليف المشكوكه اولا، فان ادعي، اگر ادعا شد عدم الشمول، اگر مرمزای ناینی میگه بله در موارد تکالیف مشکوکه احتمال جهنم نیست، خب اگر اینو گفت میگیم کان هذا مصادرتون، این مجرد ادعای دیگه، برهان ندارین ها، شما اینجور ادعا میکنین که در موارد تکالیف مشکوکه مولا حق طاعت نداره، یعنی احتمال جهنم نیست. فان ادعی عدم شمول کان مصادرتن، این مصادره میشه، یعنی مدعایی است که دلیل ندارد. و خرج البیان عن کونه برهانا، و او حرف میرزا که به عنوان دلیل آورده بود از دلیل بودن خارج شد. فقط نتیجه به این شد که مرزا ادعا میکنه میگه ما میگیم که در جایی که تکلیف مشکوک باشد اونجا مولا حق کتک ندارد. و این لم یفرع عن عدم شمول، و اگر فارغ نشده از عدم شمول فلا یتم البرهان المذکور، اگر فارغ نشده، مرزا هنوز ثابت نکرده که آیا حق طاعت مولا در موارد تکالیف مشکوک ثابته یا ثابت نیست، اون وقت تازه فلا یتم البرهان المذکور، دیگه نمیتونه این برهان مذکور تمام نمیشود. از کیف یفترض، چگونه فرض کند ان التحرک مع عدم العلم بالتکلیف بلا مقتضی، تحرک و حرکت کردن به سوی، با اینکه علم به تکلیف ندارد مع ذلك حرکت کند به سوی تکلیف، این بلا مقتضی، بلا مقتضی نیست آقا، مقتضی دارد این حرکت، مقتضی چیه؟ اگر علم به وجوب می داشتیم خب اونجا بله می گفتیم، چون وجوب دستوری مولا را یقین داریم، اگر این را انجام ندهیم کتک هست، محرک ما همون فرار از کتک. حالا هم که علم به وجوبم نداره، معذاله که احتمال کتک هست، محرک ما برای انجام دادن این عمل همون احتمال عقاب میشه. بس دیگه، ما را محرکت میده برای اینکه ما فرار کنیم از خود. مع ان المقتضی للتحرک هو حق الطاعه، با اینکه مقتضی برای تحرک و حق طاعت، حق طاعت یعنی اینجا اگر دستوری در واقع باشد عقاب دارد، همین که گفتیم اگر دستوری باشد عقاب دارد، یعنی اینجا احتمال عقاب هست. احتمال عقاب کافیه برای ما همیشه، ما یقین به عقاب که هیچ جایی نداریم، برای اینکه مسئله چی هست؟ شفاعت، مسئله عفو، در تمام گناهان احتمال عقاب. همین داعی بر اینکه ما ترک میکنیم این اعمال محرمه رو به خاطری که گرفتار عقاب نشه. هو حق الطاعه الذي ندعي، اون حق الطاعه ای که ما او را ادعا داریم که شامل اون حق طاعه، مر تکالیف مشکوکه را ایضا. این دلیل اولش. دلیل اولش یه مقدار پیش خم داشت. دلیل دومش خیلی روشنه که گفت در عرف عقلا، در محاکم عقلایی، حق طاعت پدر بر پسر در کجا واجبه؟ آقا در کجا حق دارد؟ در تکالیف معلومه، اما در تکالیف مشکوکه پدر اصلا حق طاعت بر پسر ندارد. و اما الوجه الثانی، ایشان اینه قبول دارد که در محاکم عقلایی اینجوریه، درست در اجتماعات بشری اینجوریه، دولت حق طاعت بر ملت داره وقتی که دستور دولت به ملت برسد، پدر حق طاعت بر پسر دارد وقتی که دستور پدر به پسر برسد و هاکذا. ولیکن مولویت ها فرق میکند آقا، مولا تا مولایه، یه مولا پدر بر پسر، یه مولا دولت بر ملت، یه مولای گردن کلفت بر عشیرهش مثلا، یه مولا مولای حقیقیه. حق طاعت این دوتا مولا فرق داره با هم. حق طاعت مولاهای عرفی، چون اصل حق طاعت جعلیه، عقلا برایش جعل کردن، ولذا عقلا که جعل کنن در همون دائره تکالیف معلومه جعل میکنن، اما حق طاعت مولای حقیقی حق طاعت جعلی نیست، تکوینی و ذاتیه، چیزی که ذاتی باشد، هم موارد تکالیف معلومه را شامل میشد، هم موارد تکالیف مشکوک را. این رو باید فکر کنین، دو سه ماه با هم فکر کنین ببینین که آیا خواسته های مولا، دستورات مولای حقیقی با دستورات مولای عرفی با هم فرق دارد از نگاهی کتک، یا با هم فرق نداره. ایشان ادعا دارد که فرق میکنه. فهو قیاسون، ای قیاس کرده حق طاعتی که ثابت برای مولا سبحانه و تعالی، ای قیاس کرده بر حق طاعتی که ثابت برای آمر عقلایی از قبیل پدر، از قبیل دولت، از قبیل یه گردن کلوفت. و هو قیاسون بلا موجب، و ای قیاسی است که هیچ گونه موجبی نداره، با هم شباهت نداره. چرا؟ برای این که حق طاعت دو جور آقا، یه حق طاعتی است، حق طاعت یعنی استحقاق عقاب، یادتون نره، استحقاق عقاب گاهی عقلا قرارداد میگذارن که این پسر وقتی مستحق عقابه که دستور پدرش رو انجام نده. اینجا عقلا این پسر رو مستحق عقاب حساب کردن، یعنی برایش استحقاق عقاب را به صورت یک قانون تصویب کردن. اینه میگن حق طاعتی که جعل شده از طرف عقلا، یه استحقاق عقاب بنده در مقابل دستورات مولای حقیقی. این استحقاق عقاب ذاتیه، تکوینیه و اصلا نیازی به جعل نداره. این استحقاق عقوبت در مولای حقیقی دائرش وسیع‌تره، هم در تکالیف معلومه استحقاق عقاب هست، هم در تکالیف مشکوکه، لأن حق طاعت للآمر العقلائی مجعولون، این حق طاعت یعنی استحقاق عقاب این مجعول است، لا محال من قبل العقلاء، یا از قبل عقلاء یا از قبل آمر اعلا، فیکون محددن سعتن و زیقن، معین از نگاه سعت و زیق طبعا لجعله، هر مقدار جعل کرده همون مقداره این حق طاعت، بیشتر از اون نیست، کمتر از اونم نیست. و ما وقتی دیدیم مراجعه کردیم که عقلا در کجا حق طاعت پدر را بر پسر جعل میکنه، میگه در موارد تکالیف معلومة وهو عادتا يجعل في حدود التكاليف المقطوعة، در حدود تکالیف مقطوعه جعل میکنه. و اما حق طاعت للمولا سبحانه و تعالی، و اما حق طاعت برای مولا سبحانه و تعالی، فهو حق ذاتی، این عقلا جعل نکرده بلکه حق ذاتی تکوینی و از ازل بوده، غیر مجعول و ای جعلی هم نیست. ولا یلزمو، و لازم نمیاد از ضیق دائره ذلک الحق، این حق مجعول عقلایی که ضیقه مختص است به تکالیف معلومه، از او لازم نمیاد ضیق و دائره هاد الحق ذاتی، این حق ذاتی مولا هم ضیق باشد. نه، کما هو واضح، او مجعوله، ای اصلا ذاتیه، ممکنه حق ذاتی وسیعتر باشد، حق مجعول در اثر جعل عقلایی در دائره کوچکتر جعل کرده باشد. فالمعول فی تحدید دائره هذا الحق، اون که معتمد اعتماد میشه در تعیین دائره حق خدا بر مردم، بر وجدان عقل عملیه، ببین عقل عملیش در کجاها اطاعت مولا را حسن میداند، مخالفتش را قبیح یعنی مستحق اقام میدانه. ما وقتی به حسن و قبح عقلی من برگشتیم، میبینیم که عقل ما میگه چون این مولا مولای ذاتیه، حق طاعتش هم حق ذاتیه تکوینیه، ای جعلی نیست که از دائرش یک کمی قیچی کنیم، این قابل قیچی کردن نیست. میگه در تمام دستورات مولا حق طاعت هست، چی اون تکلیف معلوم باشد یا اون تکلیف مشکل، فقط یه دانه شرط داره، شرطش اینه که خود مولا رخصت بر ترک نداده باشه. اگر رخصتی برتر داشت، معنایش اینه که خود مولا این حقش را از گردن ما برداشت. کما هو واضح، فالمعول فی تحدید دائره هذا الحق بر وجدان عقل عملی، و هو یقتضی التعمیم، و ای اقتضا دارد که حق طاعت مولا عمومیت داشته باشه. فالصحیح اذن در این هنگام این است، ان الاصل الاولی العقلی، با قطع نظر از اصول شرعی، اصل اولی عقلی که همون قاعده عملی اولیه باشد، هی اصالت الاشتغال، در تمام مواردی که مکلف شک دارد احتیاط برش عقلا واجبه، احتیاط نکرد احتمال عقاب درش هست، اینه معنیش به حکم العقل. ما لم یثبت الترخیص فی ترک التحفظ، تا وقتی که از طرف خود شریعت ثابت نشده باشد رخصت در ترک تحفظ. یه وقتی است راجع به شرب توتون من شک دارم حلاله یا حرام، خب احتمال میدم دستور حرمت، دستور مولا اینجا به حرمت باشه، احتمالی دستور هست، احتمالی دستور، عقل میگه اینجا باید احتیاط واجبه، باید همیشه توتون را ترک کنی، ولیکن در همین حالی که عقل گفته بود احتیاط باید واجبه، شارع میگه اگرم در واقع این حرام باشد، من حق طاعتم را ازت برداشتم، رفع امالا یعلمون، بلی اگر براعت شرعی آمد اون وقت راحت میشه دیگه، میگیم احتیاط واجب نیست. اینم راجع به براعت شرع عقلی. حالا بعد از این شروع میکنیم به اصول شرعی، ببینیم در موارد شک از طرف شارع چی دستور آمده، گفته شما آزادین یا نه، گفتن که به همون حکم عقلی که الان خواندیم به همون اکتفا کرده شارع، یعنی در موارد شک ابتدایی در تکلیف احتیاط واجبه، یا اینکه نه، اشاره بر ما رخصت داده. اینه انشالله فردا.